بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيت الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له. در طول چند شب گذشته عنایت فرمودید که این فراز از مناجات صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام با پروردگار عالمیان. عرض کردم که فرمایشات امام حسین در روز عاشورا که ثبت و ضبط شده به ماها رسیده سه قسمه. یک قسم دعا، مناجات، سخن گفتن امام با خدای خود. یک قسم سخن گفتن امام با اصحاب، یاران، خانواده و اطرافیان خود. یک قسم سخن گفتن با دشمنان، مخالفین، لشکریان ابن زیاد و اونهایی که در مقابل حضرت ایستاده بودند. ما اگر دقیق بشیم، هر یک از این فرمایشات گرچه در ظرف زمان و مکان عاشورای 61 هجری قمری بوده، ولی برای همیشه انسانها به ویژه امروز من و شما درسهای فراوانی دارد که اگر بفهمیم و عمل کنیم انشاءالله از مواهب و اون برخوردار خواهیم بود. من جمله این دعا یا مناجات، امام به خدا عرض میکنن صبرن علی قضائک یا رب. پنج شب گذشته به حمد الله صبر را، قضا را و رب رو با هم بحث کردیم. صبرن ایستادگی، مقاومت، پای فشاری برای رسیدن به هدف در مقابل موانع کمال و همچنین تقویت عوامل مؤثر کمال که توضیحش گذشت. صبرن علی غذائک، غذای خدایی، با توضیحاتی که چند شب دادیم، قضا و قدر الهی، قواعد، قوانین و نظام الهی است که در عالم تکوین به عنوان قضا و قدر تکوینی و در عالم تشریع به عنوان قضا و قدر تشریعی حاکم است و این قوانین یا سنت قابل تغییر و تبدیل و دگرگونی نیست. اما از همین قضا و قدر است که من و شمای انسان اراده و اختیار به اذن الله داریم و لذا نحوه برخورد ما و عمل کرد ما در رابطه با قضا و قدر الهی میتواند هماهنگی، همراهی و تطابق باشد یا بر مبنای اختیارمون سوء اختیار کنیم به تخالف و درگیری و مخالفت با قضا و قدر الهی بپردازیم. توافق با قضا و قدر الهی نتیجه خود را دارد، مخالفت با قضا و قدر الهی هم نتیجه خود را. امام علیه السلام در اینجا به من و شما می آموزد که من امام حسین در رابطه با قضای تو یا رب ایستادگی و صبر و استقامت می کنم، اون هم به چه قیمتی که هممون می دانیم. پس پیامشون برای من و شما این است که خداوند بر این عالم قوانینی را حاکم کرده، قضای الهی در این عالم، نظام الهی در این عالم است. همون گونه که شما برای موجودیت تکوینی خودتون باید با قضا و قدر تکوینی هماهنگ شوین تا باقی بمانید، برای تعالی معنوی و رفتاری و کرداریتون با قضا و قدر تشریعی الهی هماهنگ شوید و لازمه این هماهنگی صبر، استقامت و ایستادگی است که بحثش گذشت. اما ارتباط قضای الهی با رب که دیشب توضیح داده شد، تکمیلش رو امشب عرض کنم و ادامش با الوهیت الله. چرا امام علیه السلام وقتی قضای رب را و استقامت قضای الهی را و استقامت با قضای پروردگار را مطرح می کنند، دو واژه رب و اله را به کار می برند؟ صبرن علی غذائک یا رب، و در ادامه لا اله سواک، الهی غیر از شما نیست. باز در ادامه ضمن ادامه این دعا و مناجات به خدا عرض میکنن مالی رب سواک ولا معبود غیرک، نیست برای من ربی غیر از تو و معبودی غیر از تو. رب اسم صفت پروردگار است. جلوه، تجلی، ظهور و بروز این اسم صفت اون چه برای تربیت کردن مخلوقات از طرف پروردگار عالم معین می شود. اگر خدا پیغمبر می فرستد بر مبنای ربوبیت پروردگار است، ربوبیت تشریعی. اگر خداوند نظام عالم را تدبیر می کند، آسمان ها با این ضوابط، زمین با این قواعد، نظام کائنات با این سیستم، این ربوبیت تکوینی پروردگار است. خدا فقط خالق مخلوقات نیست، رب مخلوقات هم هست. ربوبیت پروردگار در مرحله تکوینی قرار دادن قضا و قدر تکوینی عالمه. ربوبیت پروردگار برای موجودات مخدار مثل من و شمای انسان که به هدایت تشریعی نیازمندیم، این ربوبیت تشریعی قرار دادن قوانین و نظام تشریعی عالم است. جالبه در آیات قرآن کریم شما دقت کنید، این گونه موارد مثل ارسال رسول، مثل انزال کتب، مثل هدایت را به صفت ربوبیت خدا نسبت داده. با اینکه همه اینها خب مال الله هست، ولی شما خلقت خلق را به کدوم اسم صفت خدا نسبت میدید؟ خالق. روزی رسوندن خلق را به صفت رازق. حیات بخشی موجودات را به صفت محیی. هدایت، ارسال رسول، انزال کتب، عواملی که برای انسان در راستای کمال و سیر الالله پیش روان را به صفت ربوبیت خدا نسبت داده. زمان اجازه نمیده من آیات بسیاری رو شاهد بیارم، ولی از باب نمونه به چند تا اشاره میکنم کفایت میکنه. یک سوره مبارکه 131 بقره، خداوند با حضرت ابراهیم که سخنانی گفته بعد بهش میفرماید در آیه 131، از قال له ربه اسلم، پروردگارش به ابراهیم فرمود تسلیم شو، بپذیر، قبول کن، تابع بشو. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم میشم به رب. اینو فعلا داشته باشید، میدونم هنوز در بسته مطرح کردم، ولی شواهد دیگر رو از قرآن بیارم این روشن میشه که من از ابتدای بقره اینو شروع کردم یعنی چی. سوره مبارکه انعام آیه شماره 71، من آخر آیه رو کار دارم، گرچه اول آیه هم به بحث ما کاملا ربط داره، ولی این تیکه آخر رو ببینید. قل بگو ان هدالله هو الهدا، بگو هدایت الهی همانا هدایت است. و امرنا لنسلم لرب العالمین، و من مأمورم که تسلیم رب بشم. پس هدایت جلوه ربوبیت پروردگاره. از طرف رب قرار دادن اونچه که برای تربیت من و شما لازم است. هدایت خدا برای چیه؟ برای تربیت من و شما. پیغمبر فرستادن خدا برای چیست؟ برای تربیت ما. کتاب نازل کردن خدا برای چیست؟ برای تربیت من و شما. ما در مقابل ربوبیت وظیفه تسلیم داریم. این از این وره، ولی من دارم فعلا از اون ور رو عرض میکنم تا برگردم. از اون ور، از خالق به مخلوق، از پروردگار عالم به من و شما که موجود ایجاد شده او هستیم، ربوبیتش قرار دادن اونچه که برای تربیت من و شما لازم است. در درون ما اونی که لازمه ی تربیت انسانی است عقل است، غرائز است، خدا قرار داده. لذا اگر یک انسانی بنا به جهتی دیوانه آفریده شد، اگر تربیت درست نشد، خدا بازخواست میکنه؟ من و شما به عنوان یه انسان عاقل بازخواست میکنیم؟ میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون عواملی را که برای تربیت نیاز دارد در دنیای درون او نهفته نشده. لذا ما وظیفه این که بگیم یه انسان چنین و چنان بار بیاد میگیم نمیشه، امکانش براش نیست. در بیرون از وجود من و شما هم همون خالقی که برای انسان شدن من و شما در درون من و شما عقل قرار میدهد، فطرت انسانی قرار میدهد، در بیرون از وجود من و شما هدایت الهی رو قرار میدهد. هدایت الهی از افعال یا بروز صفت ربوبیت تشریعی پروردگار است. لذا آیه رو ببینید، قول ان هدالله هو الهدا، هدایت الهی. هدایت الهی یعنی چی؟ یعنی امر و نهی خدا، یعنی باید و نباید الهی، یعنی شریعت الهی که به وسیله انبیا به من و شما رسیده. میگیم این هدایت الهی برای چیست؟ انسان در سایه این نحوه از هدایت به اونجایی که هادی برای شما در نظر گرفته نائل شوید. لذا از طرف خدا ان هدالله هو الهدا و امرنا لنسلم لرب العالمین. اینجا نمی فرماد لخالق العالمین، لرازق العالمین، رب العالمین. چرا؟ چون او برای کل مخلوقات عالم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت همه موجودات را رب ما به عهده دارد. لذا اون آیه هم که دیشب بحث کردیم، الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، اون وکالت هم تجلی ربوبیت پروردگار در این عالمه. اجازه بدید یه شاهد دیگرم باز از قرآن در این رابطه سریع بخوانم رد بشم. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 61، حضرت نوح وقتی با مردم بحث مفصلی میکرد هدایتشون کنه نمیپذیرفتن، تهمت میزدن، چه میگفتن، در این آیه میفرماید، آیه 61 سوره اعراف، قال یا قوم لیس بی ضلالتون ولکنی رسول من رب العالمین. چرا رسالت رو به ربوبیت نسبت داده؟ من عامل ضلالت نیستم، من برای هدایت اومدم، من رسولیم از رب عالمین. پس ارسال رسول فعل ربوبیت حضرت حق در جنبه ربوبیت تشریعیه. باز در این رابطه شما همین سوره اعراف آیه 104، و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. ای فرعون، من رسولم، فرستادم، مأمورم از ناحیه رب عالمیان. یعنی اگر خدا مربیست میخواد من و شما را تربیت کند، تربیت پروردگار در نظام تکوینیش قضا و قدر تکوینی، در نظام تشریعیش قضا و قدر تشریعی. قضا و قدر تشریعی خدا چیست؟ ارسال رسول، انزال کتب، عوامل هدایت. و اون چه که در رابطه با من و شمای انسان در این عالم برای تربیت شدن ما نیازمندیم، چه در درون ما چه در بیرون ما. یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام در قررالحکم است، این درون و بیرون و نظام الهی و تربیت و جلوه ربوبیت الهی رو با یک روایت کوتاه مولای من و شما امیرالمؤمنین علیه السلام چه زیبا و قشنگ بیان میکنن. انم به زوال عقوله من الحاجت الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر. ان به درستی که به زوال عقول، انسانها که عاقلن و صاحبان خردن، حیوان که زوال عقول نیست، ان به زوال عقول من الحاجت الى الادب، نیاز و احتیاجی که به تربیت شدن دارن، به ادب شدن دارن، کما مانند یزمع الزرع، اون آتش و تشنگی دانه کاشته شده و زراعت به مطر و آب بارانه. الان شما این انگشتر بنده رو تو مزرعه قرار بدید یا دانه گندم رو تو مزرعه قرار بدید، باران ببارد یا نبارد، آبیاری صورت بگیرد یا نگیرد، برای انگشتر هیچ تفاوتی نمی کند. چون امکان پرورش استعدادی در درون انگشتر مثل گندم که بیاد بالا و بارور شود نیست. مثل دیوانه‌ای که امکان تربیت برای علم و دانش و درک و فلان نیست. اما انگشتر نیست گندمه. امکان این که بیاد بالای خوشه 700 دانه ای بده هست، اما نیازمند به تأثیر باران از بیرون است. ما چون انسانیم استعداد لقای رب داریم، استعداد مقام قرب الهی داریم، استعداد سیر به عالم ملکوت و اون ارزش های والا داریم. از ملک برتر شویم برای من و شما مقدره، ولی اون بارانی که قراره ببارد و این استعدادها را در درون ما شکوفا کند، اون بروز ظهور جلوه ربوبیت تشریعی پروردگار است که از تجلی ربوبیت تشریعی پروردگار قضا و قدر اوست. و لذا امام حسین کلمه رب را به کار میبرد، صبرن علی قضائک یا رب، یعنی پروردگار من، خدای من، تو فقط خالق من نیستی، تو رب منی. تو رب منی، تجلی ربوبیت تو نظام قضا و قدر این عالمه. با توضیحاتی که شبای قبل دادم که معنای جبر از اون نفهمیدا، یعنی نظامی که در این عالم آدم شدن آدم وابسته به این نظامه. مجددن یه مثال عرض میکنم. آقا شما میگید من دانشگده دایر کردم، دانشجوها رو آوردم تو دانشگده. نظام دانشگده این است که دانشمند شدن دانشجو وابسته است به درس خوندن. نمیشه درس نخونده دانشمند بشه. معناش اینه که بگم این نظام تغییر نمییابد، یعنی دانشمند شدن جبریست؟ من دانشجو تو این کلاس یا با این نظام هماهنگ میشم یا نمیشم. هماهنگ نمیشم، یعنی لازمه دانشمند شدن درس خوندن، درس نمیخونم، پس من دانشمند نمیشم. لازمه دانشمند شدن درس خوندن، خب من درس میخونم، خب دانشمند میشم به لطف عنایت الهی. نظام عالم برای آدم شدن این انسان، اون نظام تشریعی پروردگار عالم است. صبر میکنم، استقامت داری، وای میسی در اون مسیر. لذا امام حسین میگه اگه در نظام قضا و قدر الهی برای من امام حسین در عاشورا ان الله شاء ان یراک قتیلا، صبرن یا رب، صبرن یا رب. تا اینجا تکمیل بحث های دیشب. اما چرا بعدش میفرماید لا اله سواک؟ الله اکبر. از این دقت‌ها و ریزکاری‌هایی که در قرآن کریم اول در فرمایشات معصومین علیهم السلام مرحله دوم وجود داره که جز عنایت الهی و الهام الهی و وحی الهی چیز دیگه نمیتونه باشه. خب چرا اینجا فرمودن لا اله سواک؟ به ویژه بعدش تاکید فرمودن مالی رب سواک ولا معبود غیرک. دوباره تاکید، نه، ربی غیر از تو برای من نیست، معبودی غیر از تو برای من نیست. این یعنی چی؟ عرض کردم در رابطه با تربیت مربی داریم، برنامه‌های تربیتی داریم، متربی داریم، عمل متربی در رابطه با مربی و برنامه تربیتی، چهار تا. این چهار رکن. شما یه چهارپایه رو که در نظر بگیرید، اگه لازمه این که این چهارپایه در اینجا مستقر باشه، چهار تا پایه با هم باشه، یه دونش رو بریدید این میلرزه، استقرار پیدا نمیکنه. برای تربیت انسان مربی لازمه، برنامه های تربیتی لازمه، متربی هم باشه، مثل آما کلاس دارم، معلم دارم، برنامه آموزشی و تعلیمی دارم، اصلا شاگرد ندارم، خب پس یه رکنو ندارم. حالا شاگردم داریم، اما مهم چارمیه. چارمی چیه؟ شاگرد در رابطه با این ستا چی کار میکنه؟ مربی رو قبول میکنه یا رد میکنه؟ مربی رو قبول میکنه، برنامه های تربیتیش رو قبول میکنه یا رد میکنه؟ میگه مربی رو قبول دارم، برنامه های تربیتیش هم قبول دارم. عمل میکنه یا حرف میزنه؟ هم مربی رو قبول کنه، هم برنامه های تربیتیش رو قبول کنه، نه زبانن، عمل کند، اینجا نتیجه بگیره. خب طبق این توضیحاتی که این چند شب دادیم در فرمایش امام حسین علیه السلام، مربی ما انسانها رب العالمین حضرت حق است. برنامه تربیتیش قضا و قدر تشریعی، نظام تربیتی تشریعی در این عالم برنامه تربیتیشه. متربی من و شمای انسان، چارمی ما میپذیریم. یک اصلا خدا رو قبول ندارم، نعوذ بالله، پس از اول میشه هیچی. و یه سربازی رو برای نگهبانی گذاشته بودن جایی، شب دشمن اومد، این شلیک نکرد، صبح اومدن محاکمه صحرایی کنن. گفت 1001 دلیل دارم، گوش کنید، اگر دلیل من قانع کننده نیست باید منو اعدام کنید. گفت چیه اولیش؟ گفت اولی تفنگی که به من دادن اصلا فشنگ نداشت. گفت همین کافیه. اصلا قدم اول خدا رو نمیشناسه. کسی که خدا رو نمیشناسه برنامه تربیتی خدا رو میخواد چجوری بشناسه؟ یک روایتی از امام صادق علیه السلام در کافیه، جانم به فداشون، الله اکبر، یه نصف خط بیشتر نیست ولی عظمت رو ببینید، الله ولی من عرفه. خدا ولی همه نیست؟ انما ولی کم الله. چرا حضرت یه قید گذاشتن من عرفه؟ یعنی خدا ولی همه هست، سرپرسته. آقا پدر و مادر ولی بچه‌ن، سرپرستن، غمخورن، دلسوزی میکنن، ترخوشکشون میکنن، بزرگ میکنن، چه میکنن. حتی این فرزند 50 ساله شده، پدر 70 ساله هنوز میگه بچه‌م، دلسوزی داره، یه جوری طبیعی است دیگه. خب خدا که ولی همه ماست، چرا امام صادق فرمودن الله ولی و من عرفه؟ یعنی کسی که اصلا خدا رو قبول نداره که ولایت خدا برای او مطرح نیست. مثل یه فرزندی که از پدر بریده جدا شده رفته میگه اصلا قبولت ندارم. و پدر میگه اصلا قبول نداری، جلو من نیستم من بتونم با او حرفی بزنم، سخنی بگم. الله ولی من عرفه. لذا قرآن هم میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ایمان آوردیم ولایتش را خدا بر ما اعمال میکند، یخرجهم من الظلمات الى النور، ما را از تاریکی ها به سوی نور و حقیقت عالم نور خارج میکند و پیش میبرد. خب اینجا ما یک خداشناسی، جوانای عزیز راجب خداشناسی کار کنید. مولای من و شما خطبه اول نهج البلاغه، اول الدین معرفت الله، چند تا کتاب راجب خداشناسی خوندید؟ از کدوم صاحب نظر پرسیدی تو زمان حالا با توجه به شبهات و ایراداتی که میگیرن کدوم کتابای خداشناسی رو بخونم؟ راجب خداشناسی چقدر من قراره که مثلا وقت بگذارم؟ این اولین قدم. پس اون اله رو میخوام بگم، اینا رو احتیاج دارم. اول خدا، دوم چرا خدا رب باشه؟ خب خدا رب نباشه کی رب باشه؟ اگر الله ولی من عرفه، اینو تو اگر خدا را شناختم، یک کلمه، یک جمله الله اکبر، اینو که به زبان میارم، اینو فهمیدم یا ادعا میکنم، لغلغه زبانه. الله اکبر یعنی چی؟ در محضر امام صادق علیه السلام ذکر میگفت الله اکبر و الله اکبر. حضرت فرمود خدا رو با چی مقایسه میکنی؟ خدا از چی بزرگتره؟ مگه چیزی با خدا قابل مقایسه است؟ و حضرت فرمودن در واقع ذهنت این باشه، الله اکبر و مما ان یوسف، هر چی بخوای بس کنی از او بالاتره، قدرت او بالاتره، رحمت او بالاتره، حکمت او بالاتره، عدالت او بالاتره. خب وقتی با الله اکبر قبول دارم، چرا نظام تربیتی را برای آدم شدنم به دست خدا ندم؟ لذا صبرن علی قضایی که یا رب، من تو رو مربی قبول دارم، پس خدا رو قبول کنم، مربی بودن خدا رو قبول کنم، مربی بودن خدا رو قبول کردم، رب به منه. خب رفتم دنبالش ببینم برنامه تربیتی خدا برای آدم شدن من چیه. آقا گاهی وقتا ما میبینیم جوانایی که علاقمنده به تعالی معنوی هن، لح لح میزنن تفلکی ها، آقا یه استاد، یک عالم ربانی، یه صاحب نفس به ما نشون بدید، ما بریم خدمت اینها، ما رو زیر نظر بگیره، ما رشد کنیم. آقا در مرحله اول برید در خانه خدا،
اینو بپذیریم رب ما خداست. و من یتق الله یجعل له فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. رفتیم چهار تا کتاب خوندیم، طرف دو قدم میاد میگه نتیجه نگرفتم. عجب، من گاهی به دانشجوام میگم آقا شما در چه رشته‌ای میخونی؟ مثلا میگه برق، میگه الکترونیک، میگم میخوای دکترا بشی چقدر کار میکنی؟ باید پیرم در بیاد. میگم میخوای دکترای عبدالله بشی چقدر باید کار کنی؟ آدم شدن از عالم شدن سخت‌تر هست یا نه؟ آدمیت زحمت نداره؟ آقا مبارزه با این هوای نفس شوخیه؟ چرا پیغمبر من و شما فرمودن جهاد اکبر از اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبه، همین درون من، این هوای نفس من و شما بزرگترین دشمن من و شماست. چجوری من اینو شکست بدم؟ شما الان میگی توی درستم هست، من این حرف قبول دارم، مثلا تو جنگهای نظامی آقا علم میخواد، فن میخواد، اطلاعات میخواد، خودش هزار جور مثلا فوت و فن داره که شما تو یک درگیری نظامی با طرف مقابل بتونی پیروز بشی. ولی پیغمبر که میگه از اون دشمن بیرونی خطرناکتر در درون شماست. با این دشمن چجوری باید بجنگم؟ فوت و فنشو کجا یاد بگیرم؟ اون مربی که میخواد راهشو به من نشون بده، یا خدا را قبول نداریم، ولی اگه خدا را قبول کردیم، این سه مرحله اول خدا هست، مربی خداست، نظام تشریعی خدا، نظام تربیتی خداست، اما میاد چهارمی. چهارمی چی؟ من در برابر این برنامه تشریعی خدا مطیعم یا عاصیم. این اطاعت دو جوره، یه جورش رو میگن اطاعت، یه جورش رو میگن عبادت. حالا فرقش چیه؟ یه صلوات نهایت بفرمایید. صفحه 182 کتاب فروق اللغه، یک کتاب بسیار دقیقی است که فرق لغت‌ها رو با هم معنی کرده. ما بعضی کلمات علی ظاهر شبیه هم کنار همه، ولی این صاحب تشخیص‌های توی این رشته میان چنان دقت کردن که اینا با هم دیگه چه فرقی دارن. لذا اسم کتابم هست فروق اللغه. دوستانی که تو این زمینه‌ها کار می‌کنن آشنان، کتاب قوی و قابل اعتمادی است. میگه عبادت آخرین مرتبه کرنش است و کسی سزاوار چنین تعظیمی نیست مگر اون که همه نعمتها به او بازگردد. از این رو عبادت غیر خدا جایز نیست و عبادت باید همراه با شناخت معبود باشد. عبادت، عابد، عبد، معبود. اون ستایی که در بحث مربی برنامه های تربیتی عرض کردم و ما انسان در رابطه با اون، اینجا در رابطه با عبادت مطرح کنیم، عبادت باید همراه با شناخت معبود باشد. عابد مطیعه، حالا فرقش با اطاعت عرض میکنم، عابد مطیعه، عبد دیگه، عبد یعنی فرمانبر، هر چی معبود بگه میگه چشم. خب اگر معبود اصلا نشناسه، معبود رو سزاوار پرستش و عبودیت نداند، معبود را بشناسد، سزاوار پرستش بداند، ولی در مرحله پرستش کوتاهی کند، عبد نخواهد بود. پس عبادت با شناخت معبود. اطاعت کاری است که طبق اراده مطاع، اونی که دستور داده قرار من از او اطاعت کنم. الان شما پدر میشید، بر بنده ولایت دارید، امری میفرمایید، بنده فرزندم، ولایت شما ایجاب میکنه من مطیع شما بشم، شما میشید مطاع، من میشم مطیع. اون فرمان شما مورد اطاعت، عمل من اطاعت یا عصیان، خدایی نکرده. حالا اطاعت کاری است که طبق اراده مطاع انجام میگیرد و میتواند برای خدا یا بندگان صورت بگیرد. اطاعت غیر خدا هم داریم، ولی عبادت غیر خدا
نداریم. لذا ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی اطاعت رسول کنه در واقع اطاعت خدا کرده. اطاعت خدا، اطاعت رسول خدا، اطاعت خداست. ما میتونیم مطیع غیر خدا باشیم به شکل مثبت، به شکل منفی. مطیع غیر خدا ایم تو امر و نهی خوب، شما پدر بنده نه، معلم من، برادر من، دوست من، هم سن من، شاگرد من، از من خیلی هم سنت کمتر، ولی یه فرمایشی میکنی میبینم بسیار مفیده، بندم گوش میکنم، اطاعت میکنم، نتیجه میگیرم. خب این اطاعت عبادت نیست و لذا ارزشم داره، نتیجه میگیرم. اما حتی اگر پدر بنده باشید، نعوذ بالله اطاعت خلاف شرع بکنید که بنده دیگه موظف نیستم اطاعت کنم، ولی اطاعت کردم میشه اطاعت باطل و این اطاعت باطل آثار سوء خودشو داره. لذا اطاعت میتونه از غیر خدا باشه، مثبت باشه، منفی باشه. عبادت، اطاعت خاشعانه و با تذلل فقط از خداست به قصد عبودیت حضرت حق. لذا در فقه فقها میگن عبادات تقسیم میشود به توسلی و تعبدی. در عبادات توسلی وصول کافی است، در عبادات تعبدی بینیت نمیشود. مثلا دست بنده اگر خونی بود، نجس بود، من کنار یه رودخونه‌ای به خواب رفتم، دست من افتاد تو رودخونه، آب اومد از روش رد شد، این پاک شد، ولو من اصلا نیت نکردم، قصد عبودیت خدا نکردم. اما اگر قرار نماز بخونم، تا نیت من قربتن الالله نباشد نماز نیست. از اینجا حرکت میکنید میرید مکه مکرمه، تمام آداب مکه رو انجام میدید، ولی در نیتتون قربتن الالله نبود، نعوذ بالله، برای این بود که همسایه ها به من بگن حاج آقا شما حاجی نشدی، شما هنوز مستطی باقی موندی، چون قربتن الالله مطرحه. عبادت اطاعت خاضعانه و خاشعانه در برابر حضرت حق با نیت بندگی همراه با این انگیزه عنایت بکنید. تمام این مقدماتی که چند شب عرض کردم حالا رسید به اینجا که چی؟ خدایی، اله، اله را معانی مختلفی کردن. اونی که در رابطه با این فرمایش امام حسین مطرحه و خود امام حسین در ادامه همینجوری معنی کردن اینجا که اگر عرض میکنن به خدا صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک، در ادامه مالی رب سواک ولا معبود غیرک. پس اله رو معبود معنی کردن، که در بسیاری از کتب لغت و در بسیاری از آیات قرآن کریم هم همین بحث اله به معنی معبود به کار میره. معبودم با بحث عبادت فرقش با اطاعت توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اطاعت کردن از او به عنوان خالق و مربی که سزاوار پرستش است و در مقابل او خاضع و خاشع شدن به نیت بندگی که جز با عبادت تو به جایی نمیرسم. و این عبادت رو هم به اقتضای سطح عبادت فرق میکنه که امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام صادق، هر چهار امام من دیدم، امام مجتبا دارن که عبادت کنندگان سه دستن: عبادت تاجر پیشگان، عبادت بردگان، عبادت احرار. و از امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد دوم باب عبادت این روایت رو مشهور را قطعا همتون شنیدیم داریم که امام صادق فرمودن، پیغمبر فرمودن افضل الناس من اشق العباده. از جاهایی که در روایات معصومین کلمه عشق به کار رفته یکی اینه. در اصول کافی جلد دوم صفحه‌اش رو هم من یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم، جلد دوم صفحه 83، افضل الناس من اشق العباده. حالا عشق عابده، ولی عابد عاشقانه. عشق چیه؟ برخی از کلمه عشق خیلی وحشت داره، چون معنی منفی هم داره، آخه سو هم استفاده شده، ولی وقتی در زبان معصوم اومده که معنی منفیش منظور نیست.
افضل العباده اون عبادت کسی است که افضل الناس من اشهق العباده، پس تاییده. پس اینجا عشق یعنی چی؟ یه معنی اصطلاحی داره، یه معنی لغوی. معنی لغویش خیلی مورد نظر نیست. معنی لغوی شما به کتب لغت مراجعه کنید، میگن عشق علاقه، محبت و دوستی سطحی است. مثل شما عشقه گله، این به دور یه درخت ها میپیچه میره بالا، به عمق این درخت فرو نمیره، فقط به بدنش چسبیده، اونم برای سوء استفاده خودش. حتی اون درخت ممکنه خوش کنه برای اینکه خودش بتونه روی این درخت بره بالا. بعضیا میگن خب عشق رو به این معنی عشق میگن، چون طرف اون عشق منفیه که همون معنی از باب مثلا سوء استفاده و لذت شخصی بردن خودش و چی بگه بله دل باخته شدم، چه شدم. اما عشق به معنی واقعی کلمه چیه؟ میگن همون جوری که گل اشقه به این درخت میچسبه، درخت رو خشک میکنه، یک وابستگی بین عاشق و معشوق ایجاد میشه. عاشق دیگه خودشو نمیبینه، معشوق رو میبینه، انگار خودشو فدا میکنه. میگه چی میخوای؟ میگه هرچی او بخواد. چه میپسندی؟ هرچی او بپسنده. لذا میگن معنی اصطلاحیش عین علاقه، شین شدید، قاف قلبی. علاقه شدید قلبی رو میگن عشق، که قرآن کریم با واژه اشد حبن به کار برده. خود حب در زبان عربی از حبه، دانه درون، یعنی دوست داشتن درونی. قرآن اشد حبن فرموده که در سوره بقره دارید که از مؤمنین کسانی هستند که اشد حبن لله، شدیدترین علاقه دلیشون با خداست. عشق اشد حبنه، یعنی شدیدترین علاقه. خب علاقه، ما وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم یه وقت با اکراه انجام میدیم، میگه آقا این کارو بکن، باشه چشم، حالا رو درباسی شما مجبورم دیگه چیکار کنم. یه وقت یه سرنیزه بالا سر منه، میگه اگه انجام ندی پدرتو در میارم. میگه خب چه کنم؟ گفت دو رکعت نماز میکنم از ترس صابخونه قربتن الله. گفت دیگه قربتن الله شو بردار، شو قربتن الله صابخونه. خب این دیگه، این عمل معلومه که بر مبنای اون ترس ایناست. اما یه وقت میگه آقا چنان این کارو دوست دارم، حتی بهش میگن آقا دانشجوه دبستان بود، میگه این جایزه رو بدم نمره خوب بیاری میدم، به خاطر جایزه درس میخون. اما حالا به سنی رسیده چنان علم و دوست داره، پدر و مادر میگن آقا داری خودتو اذیت میکنی، بس برو یکم بخواب. میگه این مطلب رو تا کشف نکنم خوابم نمیبره. چرا؟ چون حبه، علاقه است. یه وقت عبادت اطاعت مربی برای تربیت، با اون توضیحاتی که عرض کردم، از باب ترس پدر مادره، از باب نه ترس جهنم نرفتنه، از باب حتی طمع بهشته. خلاف مروت بود که اولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. به کجا میرسه؟ میگه آقا اصلا به این نتیجه رسیدم کمال من، تعالی من، سعادت من، انسانیت من جز با بندگی حضرت حق امکان پذیر نیست. اینجا معبود میشه اله. اله میگن چون منو واله و حیران خودش کرده. هر چی به عظمتش فکر میکنم متحیرم، هر چی به رحمتش فکر میکنم متحیرم، هر چی به عنایتش فکر میکنم متحیرم. میگم با داشتن این خدا جای دیگه برم؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک الهی و ربی من لی غیرک. مولای موحدان عالم در دعای کمیل، این دنیاش الهی و ربی من لی غیرک ولا یمکن الفرار من حکومتک. وقت برای آخرتش حبلی صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. آتش جهنم رو تحمل میشه کرد، ولی اینکه توی خدا منو از خودت برانی، اینو چجوری بخوام تحمل کنم؟ این معنا میشه عشق عاشق عبادت. اول عبادت رو از تمام وجود دوست میداره. اجازه بدید بازی مثال بزنم، خاک بر فرق من و تمثیل من اصلا قابل قیاس نیست، ولی از باب مثال. آقا یه درد خانمانسوزی به بدن فرض کنین ما افتاده، پزشک حاذق غمخوار دلسوز یه دارویی رو به ما داده، حتی داروش هم خودش تهیه کرده، گیر نمیاد، میگه این دارو شما نمیتونید تهیه کنید، من دارم، بیا اینو ببر، حتما از همین امشب این دارو رو شروع کن به خوردن. بسیار تلخه، بسیار بدمزه است، بسیار فرض کنید خوردنش دشواره. یه افراد کم سن سالی که ظواهر امر رو میبینن با رغبت این دارو رو میخورن، یا شما با هزار وعده و وعید به خوردشون میدید. اما در سن بنده و شما اگه خدایی نکرده نیازمند به این دارو شدیم، با تمام رغبت این دارو رو میخوریم ولو بسیار تلخ و بدمزه است، و با اون پزشکم هی میگیم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی، خیلی عنایت کردی، من چجوری از خجالت شما در بیام؟ نیست. حالا خدای عالم میگه تشخیص درد شما با منه، داروشم با منه، 124,000 طبیبم فرستادم سراغتون، اونا فحش رو تحمل کردن، شهادت رو تحمل کردن، زندان رو تحمل کردن، بعدم 12 امام قرار دادم، 11 امامش همه دردها رو به جان خریدن، یکیشم ابی عبدالله الحسین است که ببینید چه کرده که این دارو به شما برسه. به تعبیری وقتی میفرماید و ان کان دین و جدن لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، شمشیرها منو در بر بگیرید، من کشته بشم ولی این دارو به دست این مردم برسه، اینا راه آدمیت. حالا یه انسانی که الله ولی من عرفه این معنا رو وهمید، او عبدالله میشود یا نه؟ عبد اله. لذا لا اله سواک، جانم به فدایت ابی عبدالله. روز عاشورا چی داری میگی؟ قرار سرم باید نیزه بره؟ این نظام تشریعی پروردگار در این عالم صبرن علا غذای که یا رب، این غذای ربوبیتی توست، منو داری تربیت میکنی، بشریت با این شهادت من قرار تربیت بشن، من حسین صبرن، خم به ابرو نمیآورم. بعدش لا اله سواک، خدایی غیر از تو نیست، الهی غیر از تو نیست، معبودی غیر از تو نیست. یعنی اگه قرار اطاعت بشه برای تربیت، اطاعت غیر تو رو من انجام بدم. اینجا احتیاج دارم یه تحلیل عقلی کوتاه بکنم بعد برگردم. یه صلوات نائب بفرمایید. ممکنه این سوال در ذهن جوانها ایجاد بشه، بگن که آقا عبادت، اطاعت، بندگی اینا محدودیت آزادی از ارزش‌های والایی است که همه انسان‌ها در طول تاریخ قبولش داشتن. شما وقتی میگید که اطاعت کن، عبادت کن، بندگی کن، داری محدودش میکنی، بذار انسان آزاد باشه. چرا معذرت میخوام موی دماغ ما میشی؟ چرا انقدر تو مخ ما را میری؟ ما میخواییم آزاد باشیم تو این عالم. جواب: هیچ انسان عاقلی، حتی حیوان به صورت تکوینی، حالا عرض میکنم، هیچ انسان عاقلی در این عالم نیست که بگه برای حتی سعادتمندی طبق بینش خودش، سعادتمندی 100% مادی منهای معنویت، رستگاری حتی دنیایی منهای قیامت، اونم در جای خودش، بگه آزادی مطلق منهای محدودیت. شما اگر یه آقازاده 2 ساله داشته باشی تو حیات منزل را بری، یه حوض گودی پر از آب باشه، آزاد میذاری یا جلو آزادیشو میگیری؟ داره میدوه، نرو نرو جلو نرو. و چرا ما نمیشی؟ بابا میفته تو حوض خفه میشه. بچه تازه راه افتاده تو خونه، خیلی هم خوشحالی الحمدلله داره راه میره، بخاری روشن، داغه، داره میره، نه نه جلوشو بگیرید. چرا محدودیت ایجاد میکنید؟ آقا خوردن حتی در شرایطی که هیچ بیماری هم ندارید، میگه آقا زیاد نخور اذیتت میکنه، پس محدودیته. و چرا ما نمیشی بذار بخورم؟ یا آقا خوردن بی حساب کتاب بیچاره میکنه. حالا اگر توی شرایط بیماری هم قرار گرفت، قندش بالاست، فشار خونش بالاست، داره غذای پرنمک و غذای شیر میگه نباید بخوری. حتی حیوانات این محدودیت رو قبول کردن. چرا کلاغ نمیره تو آب مثل ماهی شنا کنه بره زیر آب؟ چرا ماهی نمیاد مثل کلاغ رو شاخه ها قرار بگیره؟ و لذا اگه انداختی بیرون آبم هی تلاش میکنه بتونه خودشو برگردونه، یعنی با اون نظامی که خدا قرار داده خودشو وفق بده. آقا محدودیت مثبت برای رستگاری و سعادتمندی طبیعیه. شما تو این مسائل حتی جسمانی تکوینی این عالم، حالا مسائل اخلاقی پدر و مادر، اگر یه صحبت‌هایی بین زن و شوهر هیچ اشکالی هم نداره، به محضی که نزدیکترین افراد به اونها بچه‌ها بیان، میگه این حرف و صلاح نیست بچه بشنوه، این محدودیت نیست. چرا صلاح نیست بچه بشنوه؟ قرار رشد کنه، قرار تربیت بشه. حالا کسی که مثل خدای عالمی محدودیت رو باید برای ما معین کنه یا سلیقه شخصی من و شما؟ حالا ببینید قرآن کریم در این زمینه چه درسی به ما میده. شما آیات بسیاری در قرآن دارید، من یک بررسی اجمالی کردم، بیش از 900 مورد در قرآن کریم کلمه رب به کار رفته، بیش از 900 مورد. از اون واژه‌هایی است که انقدر خدا این کلمه رو 242 بار خطاب به پیغمبر اسلام رب بکن، 118 بار خطاب به امت اسلامی رب بکن، و در تمام اینها ربوبیت رو با الوهیت به گونه ای مطرح کرده که در بسیاری از آیات ربکم الله ولا اله الا الله، رو این آیه مخصوصا مکث کنید، ربکم الله، اون ذات جامع جمیع صفات کمالیه مربی شماست. خب رب گفتم از بالا به پایین یعنی معین کننده برنامه تربیتی، اله معبود یعنی نحوه برخورد عبادتی و اطاعتی من با او، که اطاعت بالاتر از عبادت، اطاعت خاص با اون نیت. حالا رب است، الله است، جامعه جمیع صفاته، رب بکن مربی شماست، دستور عمل داده، اله معبوده یعنی شما نحوه عبادت با او را. حالا مشکل ما انسان ها اینه، قرآن هم اینو اشاره کرده، این اله را میذاریم کنار، هوای نفس میذاریم جاش، لذا آدم نمیشه، لذا جامعه انسانی هم اونی که باید بشه نمیشه. حالا دقت کنید، من یک آیه رو نمیدونم دیشب بود یا پریشب بود به مناسبتی براتون بحث کردم، یادآوری میکنم به این آیه دقت کنید تا برگردم اون آیه رو بگم. در سوره مبارکه مزمل گفتیم که خدا میفرماید رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، یادتونه بحثشو کردیم، رب مشرقه، رب مغربه، یعنی مربی کل هستیست، یعنی رب العالمینه، لا اله الا هو، معبودی غیر از او نیست، پس اگه قرار عبادت بشه غیر از او هیچی، فاتخذه وکیلا، وکیل بگیر با اون توضیحاتی که دادم، یعنی آقا کارتو به او بسپر، ببین چی میگه، از او گوش کن، اینو داشته باشی. حالا بیایید سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43، تقاضا دارم خوب دقت کنی، ارائیت من اتخذ الهه هواه اف انت تکون علیه وکیلا. الله اکبر از این عظمت. ارائیت من اتخذ الهه هواه، ای پیغمبر، اینایی که الهشون رو هوای نفسشون قرار داد، دلم میخواد، آقا خدا حرام کرده دلم میخواد، خدا اینو زشت میدونه جامعه اینجوری میخواد، این شکل مجلس گرفتن، عروسی گرفتن، مهمانی رفتن، مهمانی دادن، زندگی کردن حرام است، خدا در نظام تربیتیش اینا رو زشت معرفی کرده، خب من دلم اینجوری میخواد. اینجا میگه اله او، یعنی چی؟ یعنی معبودش، یعنی اونی که چنان مطیع شده با خشوع چشم در مقابل نفسش، تسلیم تسلیم،
خدای بیامرزه، یکی از دوستان ما اصفهانی هم بود، خیلی هم شوخ بود، شاید اکثر شما بشناسید، میگفت من مبارزه با هوای نفس میکنم سر سفره غذا، نفسم میگه سیر شدم، میل دیگه میل ندارم، میگم خفشو بخور مگه میل توئه. این مخالفت با نفس تو کدوم جهت؟ نفس چیزی میخواد که خدا نه، هوای نفس خدا نمیخواد. خب ارائیت الله اکبر، ادامهش رو ببینید. ارائیت من اتخذ الهه هواه اف انت تکون علیه وکیلا، توی پیغمبر میتونی برای او وکیل باشی؟ او معبودش شکمشه، معبودش پولشه، معبودش دنیاست، معبودش مقامشه، میزشه، مدل اتومبیلشه، دکور منزلشه، به رخ کشیدن ثروتش به روی دیگرانه، غرق این تعلقات و اعتباریات شده، اون معبود بودن خدا را فراموش کرده، توی پیغمبر میتونی وکیل او باشی؟ تو آیه مزمل گفت چی؟ رب مشرق و مغرب، اله وکیلش قرار بدید. اما اینجا میگه وقتی هوا آمد اله شد، دیگه توی پیغمبرم. امام حسین روز عاشورا با این مردم چقدر حرف زدن؟ جواب چی دادن؟ سنگ زدن. حضرت چی فرمودن؟ دو تا عبارت فرمایشات امام حسین روز عاشورا با سپاه ابن زیاد روش دقت بکنید. یک، آیه قرآن خوندن، استحوذ علیهم الشیطان فانساکم ذکر الله تبا لهم، که آیه قرآن اختباس کردن، شیطان بر اینا غلبه کرد، خدا فراموش شده. دوم فرمودن که ملأت بطونکم من الحرام، شکماتون از حرام پر شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی کار به اینجا میرسه، آقا این لیوان اگر شما بردید توی آب که آب توش قرار بگیره، یه ظرف شربت عسل گوارای عالی دارید، میخواد لیوان بزنید توش شربت بگیرید استفاده کنید، ولی لیوان پر از هواست، شربت توش میره، تا اون هوا خالی نشه شربت داخل نمیشه. مرحوم الله احمد نراقی، این عالم اخلاقی بزرگ، در کتاب معراج السعاده یک داستانی رو نقل میکنه، داستانه برای تقریب ذهن بسیار جالب. میگه یک سلطانزادهی، حاکمزادهی، ثروتمندزادهی مستعد بود، خیلی هم از نظر توانمندی علمی قوی، به یک معلم لایقی سپردن اینو تربیت کنه. بعد از مدتی دیدن بچه هیچی یاد نگرفت، تغییر نکرد، معلمو خواستن و سرزنشش کردن، آقا این بچه عمرش ضایع شد، شما چیزی بهش یاد ندادید. گفت یه شرط داره، اگه شرط منو عملی کنید قول میدم که یاد بگیره. گفتن چیه؟ گفت یه دامن گردو بهشون بدید، تو کتاب معراج ساده است، یه دامن گردو بهشون بدید، بگید تو خیابون راه بره، به هر که میرسه بگه آقا یه گردو بهت میزنم، یکی بزن تو صورت من، بعد بیاد سر کلاس. گفت چی آقا؟ گردو رو بده کتکم بخوره. این چه نظام تربیتی است؟ حالا ممکنه این مثال باشه ولی راه بهترم باشه، ولی اصل منظور مهمه. گفت این انقدر مقرور کلش باد داره، تمام وجودش هوا پر کرده، اصلا حاضر نیست گوش بده من چی میگم. ما گاهی شوخی میکنیم با بعضی دانشجوها، میگیم زبان حال بعضی دانشجو تو کلاس این گونه است، ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر. خب ماییم، مگه شوخیه؟ ای آدم چجوری میشه شما؟ اول باید بش گفت این سیلیا رو بخوره بشکنه، خود را نبین که رستی، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. آقا تا هوا من اینجوری میخوام، من چه کار هست؟ خدا چجوری میخواد؟ امام حسین داره این خدا میخواد تو کشته بشی، ان الله شان یراک قتیلا، خم به ابرو نمیارم، نه من خم به ابرو میارم، نه زن و بچه‌ام خم به ابرو میارن، نه اصحابم خم به ابرو میارن، ای وای هنوز پسرم و داماد نکردم، هنوز دخترم عروس نکردم، هنوز آرزوها دارم، اینا چیه؟ چه میخواهی؟ اون چه او میخواهد. این پیام امام حسین در روز عاشوراست. و وقت من سینه بزنم، گریه بکنم، شله زرد بپزم، غذا بدم، خدا از همتون قبول کنه این کارا رو بکنید. اما ندونم امام حسین چه درس به من داده. صبرن علا قضائک یا رب لا اله سواک. بعد مالی نیست برای من، رب سواک
ولا معبودون غیرک. نه نه نه، من مربی که به من بگه چه بکن چه نکن غیر از تو قبول ندارم. الهی که عاشقانه عبدش بشم و در مقابلش تسلیم بشم غیر از تو ندارم. لذا روز تاسوعا میفرماد که عباس جانم اینا بگید یه شبم به ما وقت بدن، من عبادت رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، مناجات رو دوست دارم، قرآن رو دوست دارم. میگه شب عاشورا وقتی از کنار خیمه های ابی عبدالله رد میشدن، تعبیری که داره همه تونم شنیده اید و خونده اید و میدونید، میگن مثل کندوی زنبور عسل صدای وزوزی که اطرافش میاد صدای قرآن خوندن و دعا و مناجات اینها به گوش میرسید. روز عاشورا هم ابو سمام ساعدی گفت آقا موقع نماز، گفت خدا تو رو از نمازگزارا قرار بده، نماز خوف بخونیم. روز عاشورا و میان گیر و دار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، بو سمام ساعدی بود نام وی، کرده راه عشق را مردانه طی، در چنان غودا و غوغا و سوز و گداز، عشق در عشق افکندش به سوز و سوز و گداز، سوی شه بشتافت با سوز و گداز، عاشقانه دم همی زد از نماز. از نماز اون مرد خدا، از نماز تا دم زد اون مرد خدا، شه ز تعداد مصلی نشمرد، اذن شه صادر شد از بهر نماز، از آن پس مؤذن گفت تکبیری چنان، که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد. این که می آید کنون بهر نماز، کعبه را او ساختند در حجاز، کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل بنیاد است او، هم صفا هم مروه باشد هم منا، هم مطاف عرض باشد هم سما، در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست، مفصل در قیام اولین بعد از رکوع، تیرباران شد زهر جانب شروع، کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرته هر یک راه عشق، خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، کین حسین با کشتگان عشق باز، قصدشون بوده است احیای نماز. این نماز ظهر امام حسینه. خب نماز عصرش چی بود؟ پس نماز عصر را بگذار شا، پس نماز عصر را بگذار شا، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست، صبرن علی قضائک. حالا تو گودال قتلگاس شمرم با چکمه رو سینش نشسته و شمر و جالسون علی صدره، فضحک الحسین، حسین داره میخنده. الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود از سواک، معبودی غیر از تو ندارم. داره عاشقانه با خدای خودش راز و نیاز میکنه. بله، همون گونه که شب آخر مجلس ماس عرض ادبی کنیم به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها، همون گونه که فاطمه زهرا مادرش 95 روز بعد از پیغمبر در دفاع از ولی امام زمانش امیر المؤمنین به گونه ای استقامت فرزید که امام صادق فرمودند در این 95 روز از مادرمون جز پوست و استخوانی چیزی باقی نمانده بود. راه می رفت دست به دیوار می گرفت، از این پهلو میخواست برگرد و اون پهلو ناله میزد، اما حالا به امیرالمؤمنین فرمود علی جان میخوام وصیت کنم، میترسم تو نتونی، الان دستت بسته است، مظلوم واقع شدی، اذیت بشی، نمیخوام اذیتت کنم، اجازه میدی به عمومون عباس وصیت کنم؟ نه زهرا جان، وصیت تو به خود من بکن، من انجام میدم. وصیتاشو کرد، نگاه کرد به علی، علی جان از من راضی هستی انجام وظیفه کردم؟ بعد شروع کرد گریه کردن. امیرالمؤمنین میدونن، من و شما بدونیم. زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ برای جوانیت؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام این که گریه نداره. برای بچه های خردسالت؟ نه یا علی، اونا بابایی مثل تو دارن. برای چی گریه میکنی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم. نادلیان مزهران اجای تجدونن لکفن لبای کل همن و غمن سیان جلی به الهیت که یا الله، به نبوت که یا نبی، به ولایت که یا علی، 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 يا علي، 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 يا علي
یا علی 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 یا علی. آقا میشه جوابمون رو ندی؟ یا مظهر العجایب، یا مرتضی علی، یا قاهر العدو. یا والی الولی، اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات و یا کافی المحمد، انک مجیب الدعوات، انک علا کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. و یا دلیل المتحیرین، و یا اله العالمین، و یا مالک یوم الدین، نجاتا منک یا سیدی الکریم، نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب مضطر إذا ويكشف السوء. اما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فاجبنا، ويا غياس المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدين و اخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدایا آنچه در این ایام عزای ابی عبدالله به بندگان صالحت مرحمت کردی امشب به جمع ما مرحمت بفرما. اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجای امادزاده و آج خانمشون از سایه مهمان ابی عبدالله قرار بده. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما، شیعیان دنیا محافظت بفرما. نقشه های دشمنان نقش بر آب بگردان. دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.
السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا مولاه يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع السلامات.